بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثانی الاجماعات المنقوله و شهرت المحققه. بحث ما در دلیل سوم بر براءت. موضوع بحث شبهات تحریمیه، فقدان و نص. اجماع دو تقریر داره، دو بیان داره. یک بیانش اجماع تعلیقیه، در این بیان اخباری هم داخله. یعنی لو فرض دلیلی نداشته باشیم بر حکم مسئلهی، چه به شکل دلیل عام چه به شکل دلیل مورد، یعنی حکم اون موضوع من حیث هو میشه مورد، حکم اون موضوع من حیث هو مجهول الحکم این میشه دلیل عام، اینها رو نداشته باشیم هم اصولی هم اخباری قائلن به براءت. ولیکن این نحو اجماع تعلیقی به درد نمیخوره، چون اخباری میگه من اینجا دلیل عام دارم که در شبهات باید احتیاط کنیم، وجوب الاحتیاط رو من من حیث و خوونه من حیث و مجهول الحکم دارم اینجا. در هر حال یک تبیین و تقریر اجماع این بود. تقریر دوم اجماع منجزه، یعنی دیگه فقط اصولیون داخل این اجماع هن، اخباری ها نه. اونم خودش سه بیان داره، اجماع تنجیزی سه بیان داره. شیخ در کتاب سه بیان آورد. بیان اول اجماع محصله، یعنی من شیخ خودم بررسی کردم و به این نتیجه رسیدم که در بین فقهای ما این اجماعی است. دومی در فرض تنزل میگه خب ممکنه شما یه خدشه هایی بر اجماع محصل من بکنید، چنانچه رجه های این خدشه در عبارت معارض بود، احتیاط رو نسبت داد به جماعتی. پس معلومه جماعتی از شیعه، علمای شیعه در این گونه مسائل احتیاطی هن. خب لااقل شهرت چه میشه؟ یعنی شما اجماع محصل رو مخدوش کنید میشه شهرت محققه. بازم من تحقیقاتی که کردم در حد شهرت به درد میخوره. خب آقای شیخ شهرت چه؟ حجیت نداره. میگه ما هم قبول داریم، اما نیمه حجت چه هست؟ به اضافه اجماعات منقول. اینجا دیگه اجماع محصلی در کار نیست، اجماعاتی که از بعضی از فقها نقل شده، مثل سید مرتضی، مثل بعضی از فقها که اجماع نقل کردن. اون اجماعات منقول به اضافه این شهرت که لااقل از تحقیق ما شهرت در میاد چه بین اصولیین این مشهور است که براءتی‌اند، اینا با هم یه دلیل میشه. پس این تبیین دوم از فرض تنزل از تبیین اوله، یعنی اجماع محصل ما رو مورد خدشه قرار بدهید، ما یه تبیین دومی داریم تحت عنوان اجماع منقول به اضافه شهرت محققه. اینو بخونیم، مقدار معلوماتی که شیخ در این بحث داره همینه. الثانی الاجماعات المنقوله، اجماعاتی که از علما نقل شده و شهرت المحققه، اینا با هم. فانها قد تفید القطع بالاتفاق، این دو رو با هم در نظر بگیریم بعضی وقتا قطع به اجماع اصلا میاره، و قطع هم خودش فی حد ذاته حجته، در این حال خود شهرت به اضافه اجماع منقولم حجت تعبدی شاید باشه. ایشون طوری تبیین میکنه که از حجت تعبدی بودنم خارج میشه، قد تفید القد، قد چطیت ذاتیه. اما خود شیخ در جلد اول رسائل اینا رو به عنوان نیمه حجت قبول داره، با هم جمع کنی یه حجتی در میاد. و من ادعا اتفاق المحصلین علی، الان اون علمایی که ادعای اجماع منقول کردن، از اون اشخاصی که و من استهر منه دعوا زاده، از اون شخصی که برداشت میشه ادعای اجماع، از صدوق فی عبارت المتقدم، شیخ صدوق در عبارت قبلیش چه از اعتقاداتش میگفت، میفرمود چه الذی اعتقادنا، نه الذی اعتقدو، این اعتقادنا یه نوع اجماع برداشت میشه ازش. البته اونجا مرحوم شیخ صدوق چه این عبارت آورد، شیخ انصاری توضیح داد چه لااقل والد شیخ صدوق، از مشایخ شیخ صدوق لااقل این باید نظریه رو داشته باشند چه شیخ صدوق بفرماید اعتقادنا، قدر متعقدش اینه. ولیکن ظهور در این دارد چه اصلا من دین الامامیه، چون اعتقاد اونا رو اینگونه جاها به کار میبرن. در هر حال اون یک عبارت، و من ادعا، از اون اشخاصی که ادعای اتفاق کرده، اتفاق المحصلین علی، یعنی علل قول بالبراءه، محصلین یعنی علما، اونایی که تحصیل احکام شرعی میکنن علما هستند دیگه، اتفاق محصلین بر قول بالبراءه چه چسیه؟ الحلی فی اول السرائر، مرحوم ابن ادریس حلیس در کتاب سرائر ابتداش چه اومده در اونجا یه مباحث اصولی مطرح کرده، یکی همین از اگر ما دستمون از سه نوع دلیل کوتاه باشه، کتاب و سنت و اجماع، چه کار کنیم. البته عقل رو اینجا نیاورده، از باب این که عقل نادر حکم شرعی مستقل دش، یعنی اون احکام مستقل عقل یا شرع هم به عنوان تأکید یه مطالبی آورده در هم عرض اون حکم مستقل عقل، این چه شرع اصلا نکته ای نداشته باشد در اون حکم مستقل عقلی ما خیلی نادر داریم، فی غایت ندر. به همین خاطر عمده فقه ما از این هاست، اذا فقدت الثلاثه، ایشون بعد از این کتاب و سنت و اجماع رو فرموده این نکته رو داره، اذا فقدت الثلاثه، وقتی این ستا نبود اونجا چیکار کنیم؟ این ستا نبود، فالمعتمد فی المسئله الشرعیه، اونی که تکیه‌گاه هست در مسئله شرعیه، عند المحققین، نزد محققینی که الباحثین المأخذ الشرعیه، محققینی که در جستجوی مستند شرعیان، در جستجوی مدرک شرعیان، میخوان استنباط کنن حکم شرعی رو با ادله تفصیلی، مأخذ و معتمدشون التمسک به دلیل العقل، اون ستا نباشه به دلیل العقل تمسک میکنن. البته مرادش از دلیل العقل اون دلیل العقلی نیست که الان ما به عنوان اصطلاح به کار میبریم در عرض کتاب و سنت و اجماع، این دلیل العقل یعنی براءت. اگر شما سیره ابن ادریس حلی رو در سرائر ببینید مرادش اینه، و مراده به دلیل العقل چما یظهر من تتبع کتابه هو اصل البراءه. پس وقتی اون ستا نبود لا نس فیه، مراجعه میکنیم به براءت. اینم یک عبارت. و ممن ادعا اتباق العلماء، از اون فقهایی که ادعا کردن که علما اجماع دارن، در این مسئله محقق در کتاب معارض در باب استصاب و همچنین از محقق نقل شده در مسائل مصریه ایزن. این چه فیلم معارض گفت انه فیلم مسائل مصریه گفت، معلوم بود شیخ معارض رو داره، مراجعه مستقیم کرده، ولیکن در مسائل مصریه از او حکایت شده، خود این کتاب نزدش نبود. در هر حال می‌فرماید در توضیح نسبت سید الی مذهبنا، این چه سید مرتضی به مذهب ما نسبت داده، چه در مذهب شیعه میشه نجاست رو از بین برد با آب مضاف، ما عدم ورود نسل نداریم، با اینکه هیچ نسلی هم نداریم. در توضیح این بیان، البته اصل این صغرا درست نیست، استشهاد شیخ هم به خاطر صغرا نیست، ما قبول نداریم اینکه با آب مضاف میشه ازاله نجاست کرد و حتی به این حد چه نسبت بدهیم به مذهب امامیه، این اصل این صغرا درست نیست. ما نحوه استدلالش رو کار داریم، محقق چجور اینو تبیین میخواد بکنه، میگه ما یه قاعده اصولی داریم، همه این قاعده رو قبول دارن، طبق این قاعده میشه به علما نسبت داد. یعنی میخواد حرف سید مرتضی رو اینگونه توجیه کنه که این چه به مذهب و نسبت داده از باب تتبع نبوده، از باب این نبوده که یکی یکی اقوال فقها رو تتبع کند، از باب اجماعات علل قاعده است. اجماعات علل قاعده یعنی چه؟ یعنی یه قاعده ای رو همه قبول دارن، این فرض رو از مصادیق و صغریات اون قاعده دونسته و همین خاطر به همه نسبت داده، چون اون قاعده رو همه قبول دارن. محل استشهاد ما اون قاعده است و الا این چه این صغرای اون قاعده است یا نه فیه نظرون و اونو فعلا کار نداریم. ببینید انه اینا حرفای محقق اللی ان من اصلنا، این مهمه در تبیین و توضیح این حکم، چه این حکمو داده و به علما اونا نسبت داده، به مذهب امامیه نسبت داده، میگه چرا نسبت داده به مذهب امامیه با اینکه روایتی در این مورد نداریم. میگه میدونید چرا سید نسبت داده؟ ان من اصلنا جوا العمل بالاصل حیث یثبت الناقل، و چون در اصل ما، اصلنا یعنی اصل امامیه، در قواعد ما این قاعده اصولی هست، عمل به اصل میکنیم، منظور از عمل به اصل یعنی اصل اباحه، عمل به اصل اباحه میکنیم حتی یثبت الناقل، تا موقعی که از این اباحه نقل کننده ای باشه، تا از اباحه نقل کننده ای پیدا نکردیم عمل به اباحه میکنیم. ولم یثبت المنع عن ازاله النجاسه بالمایات، ما درسته این ورش هم نداریم، لا نصفیه، اون ورش هم نداریم، ما منعی که از منع کند ازاله نجاسات به مایعات مضاف رو نداریم، پس اصل اباحه است، میشه ازاله کرد، از بین برد نجاسات رو با آب مضاف. خب کاری به اصل فتوا نداریم، نحوه استدلال نشون میده که این اجماعیه این قاعده، تا وقتی که ما ناقلی نداشته باشیم لا نستفیح باشه به اصل الاباحه مراجعه میکنیم. فلولا کون الاصل اجماعیان، اگر این اصل چه محقق فرمود در توضیح فتوای سید مرتضی، این اصل اجماعی اگر نبود، لم یحسن من المحقق، خوب نبود از محقق هلی این که جعله وطن لنسبت مقتضاه و لا مذهبنا، چه این اصل رو به عنوان وقت قرار بده، چه چرا نسبت داد سید مرتضی مقتضایش را به مذهب نام، یعنی این که نتیجه این اصل را به مذهبنا نسبت داد، این زمانی حسن میشه، زمانی این نحوه استدلال درست میشه چه خود این قاعده اجماعی باشه. پس رجوع به اباحه، رجوع به براءت وقتی ناقلی هنوز اثبات نشده انگار اجماعیه. تا اینجا ما از سه چهار نفر از علمایمون نقل کردیم که اینا ادعای اجماع دارن. بعد بقیهش هم من خودم تحقیق کردم، شهرت محققه است، اونا ادعای اجماع ندارن، لیکن فتواهاشون براءته. و اما شهره فإنها تتحقق، این شهرت هم تحقق پیدا میکنه. بعد تتبع فی کلمات الاصحاب، بعد از اینکه شما کلمات اصحاب رو یکی یکی تحقیق کنید، خصوصا در کتب فقهیه، ببینید فتوا به اباحه دادن چون دلیلی نداریم، لا نستفیه، اونجا فتوا به وجوب احتیاط ندادن. و یکفی فی تحققها، کفایت میکند در تحقق این شهرت، ذهاب و من ذکر نام این القدما و المتأخرین، قائل شدن اون افرادی که ما اسامیشو ذکر کردیم، هم از قدما هم از متأخرین، در اجماع محصل. اونجا اجماع محصل ما رو قبول نکنید، لااقل به مقدار شهرت محققه کفایت میکنه. این هم تبیین دوم از اجماع تنجیزی. پس اجماع تنجیزی که بالفعل اجماع هست نه تعلیقی، یک تبیینش اجماع محصل بود، تبیین دومش اجماع منقول به اضافه شهرت محقق، تبیین سومش اجماع عملیه. ببینید اون دو اجماع لفظ بود، قول بود، کلمه بود، این اجماع لفظ نیست، عمله، فعل، سیره هست. به اصطلاح ما اگر سیره مسلمین رو بررسی کنیم میبینیم اینها نهی رو پیگیری میکنن، وقتی نهی پیدا نکردن دیگه اباحه رو پیگیری نمیکنن. اصلا در کل قوانین ملل مختلف همینه، اونهایی که نمیشوه رو میآورن، نه این که اونهایی که مباه رخصت هست. و کسی که یه نهی پیدا نکرد عمل کنه به عنوان اباحه در نظر میگیره، اونو تخطئه نمیکنن، چون در اباحه کفایت میکنه که ما نصی بر حرمت نداریم، قانونی بر ممنوعیت نداریم، این کفایت میکنه. یعنی خود انسان ها هم وقتی با هم دیگر صحبت میکنن میگن اینجا قانونی بر من نیست. خب قانونی بر من نیست یعنی وجوب احتیاط؟ نه. قانونی بر من نیست یعنی رخصت، یعنی جواز، یعنی اباحه. این سیره مسلمین است، بل بالاتر در هر ملل و ادیانی این سیره هست. میفرماید از سالس و الاجماع العملی، یعنی سیره نه گولی، که الکاشف عن رضا المعصوم، این اجماعی که کشف میکنه از رضایت معصوم. این سیره در مرعا و منظر معصومین اتفاق افتاده، رد هم نکردن. فإن سیرة المسلمین من اول شریعه، سیره مسلمان ها از اول شریعت، یعنی از اول زمان پیامبر اکرم، بر فی کل شریعت، اصلا نه فقط مسلمین، در هر شریعتی، در هر ادیان و مللی سیره چیه؟ سیره اینه، الا عدم الالتزام و الالزام، شخص خودش رو ملتزم نمی‌کنه و دیگری رو هم ملزم نمی‌کنه. به ترک ما یحتمل ورود النهی عنه بنشاره، به این که ملزم کنه خودش رو یا دیگران رو ترک کنن اونی که احتمال نهی داده میشه در او از طرف شاره، بعد از فحص و عدم الوجدان، و بعد از اینکه جستجو کردن چیزی نیافتن، شد لانصفی، بیان الزام کنن دیگران رو، خودشون رو ملتزم کنن بر احتیاط. ما ندیده ایم. در سیره این نیست. علا عدم الالزامه، علا عدم الالتزامه. چرا؟ روح سیره اینه. شارع محرمات رو تبلیغ میکنه، نه مباحات رو. قانون اون چه نمیشه ممنوعه اونا رو میاره، نه اینکه اون چه میشه. و ان طریقت الشارع کانت تبلیغ المحرمات، طریق شارع این است محرمات رو بیاد بده دون المباحات. چرا؟ سرش این است مباح نیاز به بیان نداره، اینجل بیان نکرده، عدم البیان خودش بیان بر رخصته. و لیس زالج، این نیست زالج، یعنی این که شارع طریقش سیرش تبلیغ محرمات مباحات نیست، این نیست مجر یک قانون اوگلایی بین مردم هست، چه لعدم الا لعدم احتیاج رخصه فلفل الى البیان، این که این حق میشه، این جایزه، نیاز به بیان نداره. و کفایت عدم نهی فیها، در رخصت نهی نداشتن کافیه، منع قانونی نداره، یعنی رخصت دیگه لزومی نداره رخصت قانونی هم بیاد، منع قانونی نداره کافیه. این هم در سیره شر مسلمین است، هم در سیره کل اوگلا هست. به همین خاطر محقق یه جمله ای داره جامع، میگه ما هیچ وقت انسانی که یک شیعی رو تناول کنه، یک غذایی رو بخوره، یک کاری رو انجام بده که ما احتمال میدیم شاید منع باشه، ولی چه نیافته ایم، فقط صرف احتمال منع قانونیه، لیکن صریح منع قانونی نداره، اینو تخته نمی کنن که عقاب داری آقا، میگه ما منع قانونی نیافتیم. قال المحقق الا ما حجیان، محقق هلی جمله فرموده بنابراین حکایتی که ازش شده، ان اهل شرایع کافتن، تمام اهل شرایع، لا یخطئون، تخته نمی کنن، یعنی لا یحکمون به خطا، نمیگن این خطا کار این گناه کرده، چه کسی رو تخطئه نمی کنن. من بادر الی تناول شیء من المشتبهات، هر کس یک چیزی از مشتبهات رو انجام بده بخوره تخطئه نمی کنن، ازش نمی پرسن شما رخصت قانونی داشتی، میگن من نبود که، کافیه دیگه، سواء علم الاذن فیها من الشارع ام لم یعلم، فرق نمی کنه اون فردی که مبادرت می کنه به این فعل اذن رو بداند یا اذن رو نداند، اذن را دنبال اذن نمی جردن، دنبال منع می جردن، منع قانونی نداشته باشه. ولا یوجبون علیه عند تناول شیء من المنکول ان یعلم تنسیس، بر او واجب نمی کنند اهل شرایع وقتی غذایی می خوره بهش بگن که آقا می دونی علم به رخصت داری، ان یعلم تنسیس علی اباحتی، نه طرز حرف زدن ما اینم نیست علم به رخصت داری، منع قانونی که نداره، منع شرعی که نداره، از اون ور وارد میشن، منع نداره یعنی رخصت، منع قانونی نداره یعنی اجازه، دیگه علم به رخصت داشته باشیم، علم به اجازه داشته باشیم، نه اینو دنبال نمیچه کنن. و یعذرونه فی کثیر من الماء، حتی از این پایین تر، این مشتبهات شد در محرماتم، تا مادامی که نمیدونه میخوره اونجا همونو معذور میدونن، میگن آقا نمیدونست چه، یعنی چه چیزی شده میدونست، یعنی حرمتش رو. این معناش این است علم به اذن، علم به اباحه لازم نیست، این که حرمت رو نمیدونه کافیه. و یعذرونه، این فرد رو معذور میدونن در خیلی از محرمات اذا تناولها من غیر علم، اگر اون حرام رو مرتکب بشه، یعنی بخوره اون غذای حرام رو بدون علم، معذور میدونن. ولو کانت محصورتن، اگر این محصور بود، یعنی کار حرامی بود، بهش میگفتن باید اذن رو کشف کنی، باید رخصت رو کشف کنی. این کار رو نمی کنن، میگن آقا من نمیدونست شرامه، این از این ور شروع میکنن، نمیدونست شرامه. ولو کانت محصورتن لأسر ولا تختعتی، اگر این کار حرام بود، یعنی بدون علم خوردن حرام بود، این فورا اونو تخطئه میکردن. حتی یعلم الاذن، تا علم به اذن پیدا کنه. این اهل شرایع در سیره عملیشون علم به اذن نیست، اونی که هست عدم العلم بالحرمته، علم به حرمت ندارن، پس تخطئه رفت، معذوره. به عبارت اخرى منع قانونی نداشته باشه، نه اینکه علم به اذن داشته باشیم. البته یک عبارتی رو اینجا اوورده که تخطئه نمی کنن، یعنی چه؟ یه وقت بحث رو به خدا مطرح میکنیم، یعنی اگاب نمیکنه خدا، منظور از تخطئه نکردن یعنی بیان این که مؤاخذه این نوع جاهل قبیحه، اینو ما قبول داریم. بله تخطئه نمیکنن یعنی مؤاخذه اگاب بلا بیان میشه. البته حرفش فقط یک اشکال داره، اونم مربوط به اهل و شرایع نیست، این اصلا دلیل عقله. کل اوگلا اگاب بلا بیان رو قبیح میدونن، پس اگر تخطئه به معنا باشه. اما اگر تخطئه نمی کنن، یعنی این فرد مرتکب رو تخطئه نمی کنن، این باید بحث بشه، چون اینجا ضرر محتمل هم است. یعنی ما باید دو تا نکته رو با هم جدا کنیم، یک اگاب بلا بیانه، اونجا قبیحه، بعد اگاب یه وقت نم، یک عبدی احتمال میده یه ضرر محتملی باشه. اینجا آیا بهش ما میتونیم اذن بدهیم چه ضرر محتمل رو اعتنا نکن، معذوری؟ اینجا فرق میکنه مواردش، اگر ضرر محتمل طوری باشد چه اوگلا بهش اعتنا میکنن، اینجا نه، اونو تخطئه میکنن، میگن شما میدونستی شاید این ضرر محتمل باشه، چرا مرتکب شدی؟ به همین خاطر لا یخطئونن یه مقدار مبهمه. آیا میخواد فعل مولا رو بررسی کنه یا فعل عبد رو؟ اگر فعل مورا رو بررسی کنه، بله، از مصادیق گپ اگاب بلا بیانه، اما به اهل شرایع منحصر نیست. فعل عبدو میخواد بررسی کنه، نه، عبد باید بعضی وقتا از ضرر محتمل خودشو کنار بکشه، که بحثشو خواهیم کرد بعدا در شک فعل مکلفون به، چون ضرر محتمله باید احتیاط کنه، اونجاها بحث خواهیم. این کان الغرض من مازوکر، اگر غرضش از اون جمله‌ای که ذکر شد من عدم تخطئه، چه فرمود اهل شرایع خطا کار نمیدونن، حکم به خطا نمیکنن، غرضش بیان قبح مؤاخذت الجاهل به تحریم، بیان محقق این است قبیح ما اگاب کنیم جاهل به تحریم رو، این فهوه حسنون، بله درسته. ما عدم بلوغ وجوب الاحتیاط علیه من الشارع، زمانی که شارع بهش نگفته احتیاط کن، یه وقت میگیم درسته گبه اگاب بلا بیان داریم، لیکن شارع با بیان عام اومده گفته احتیاط کن، اون موقع بازم از موضوع اگاب بلا بیان خارج میشه. منظور از بلا بیان فقط بیان مورد نیست، بیان عامم بیانون. به همین خاطر این قید آورده. وقتی وجوب احتیاطی هم از طرف شارع نیومده باشد درست، این مؤاخذش کبیه. لاچن نهو راجون للدلیل العقلی الاتی، لاچن این همون دلیل عقلیه که میخونیم برمیگرده و این دلیل عقلی مقدار دلالتش تا مثل آیات قرآنه، که اگر بیانی از طرف شارع ولو بیان به شکل عام و به شکل اینکه اگر مجهول الحکم باشه، مشتبه الحکم باشه، باید احتیاط کنه. این نباشه بله مؤاخذه قبیح. لاچنه راجعون للدلیل العقلی لاتی ولم ينبغي الاستشهاد له بخصوص اهل الشرای، سزاوار نیست ما به این قانون شاهد بیاوریم به خصوص اهل شرای، بگیم اهل شرای اینطوری هست، این خصوصیت نداره، کل عقل اوگلا اینطوری هست، بل بنا و کافت الاوگلا و این لم یکونو منا اهل شرای، اهل شرای هم نباشد الا گپ زالج، یعنی گپ مؤاخذه بدون بیان. اما و این کان الغرض منه، اما اگر غرض محقق از این جمله عدم و تختیه وظیفه بر عبد رو میخواد بررسی کنه، غرضش این است ان بناء الاوگلا علی تجویز الارتکاب، بنای اوگلا این است اینا حکم به جواز میکنن، به بنده میگن جای فلانی جایزه مرتکب شو بخور، ما قطع نظرن ملاحظت قبح مؤاخذت الجاهل، با قطع نظر از این قانون، یعنی این قانون رو فرض کنیم نیست، کجاها نیست الان توضیح میدم، این قانون نیست قبح اگاب بلا بیان، اونجا بیان حکم به جواز ارتکاب کنن برای بنده، نه ما این کلیت رو نداریم. حتی لو فرض عدم و قبحی، اگر بیایم بگیم مؤاخذه قبیح نیست، عدم و قبح مؤاخذت الجاهل، مثلا چجور میشه تبیین کرد مؤاخذه قبیح نیست؟ بیایم بگیم مثلا اگاب لازمه قهری فعل حرامه، چجور انسان شراب بخوره مست میشه؟ دیگه جلوی مستی رو نمیشه گرفت، لازمه طبیعی شراب خوریه، بیایم بگیم لازمه قهری فعل حرامم اگابه، دیگه اون موقع اگاب بلا بیان قبیحه موضوع نداره، چون اصلا اگاب به شکل اختیاری از طرف شارع صادر نمیشه، لازمه قهریه، پس اون قانون رفت کنار. این یه فرض. فرض دوم مولاهای عرفی، معمولا سلاطین جائر مولاهای عرفی حتی بر جاهل به تحریم مؤاخذه میکنن، یه قانونی جعل میکنن برای یک شهری، ولی اون قانون رو ندونی عذرم بیاری، آقا اون قانون تازه شما تصویب کردید، من نمیدونستم، چرا منو جریمه میکنید؟ میگن این قانون دیگه، قانون به عالم و جاهل کار نداره. این گونه جاها آیا تخطئه نمی کنند؟ نه، این فیه بحثون، به این بنده میگن احتمال میدی تحقیق کن، احتمال میدی فوری مرتکب نشو، به ضرر میفتی. خب حتی لو فرض عدم گپی، مثلا چجور فرض میشه گپه اگاب بلا بیان فرض نداشته باشه؟ مثلا لفرض الاگاب من اللوازم القهریه، فرض کنیم اگاب عذاب از لوازم قهری فعل حرامه، مثل مستی و شرب خمره. او فرض المولا فی التکالیف العرفیه، او فرض المولا، یا فرض کنیم مولا رو در تکالیف عرفی، مولا از اون سلاطین جائریسه، ممن یاخذ علی الحرام، از بر حرام مؤاخذه میکنه، ولو صدر جهلا، ولو این بنده جاهلا صادر بشه فعل حرام از اون، نمیدونست قانون رو نمیدونست. خب اینجاها آیا اوگلا اهل شرایع میان تجویز میکنن برو اون کارو بکن؟ منظور از تخته یعنی تجویز المشتبه؟ نه نمیکنن، چون ضرر محتمل رو اینها هم قائلن که باید ضرر محتمل رو دفع کنه، وجوب دفع ضرر محتمل هم داریم. لم یزل بنا اهم لا زالج. پس این تخته نچردن اگر به شاره برجرده، این چه جاهل به تحریم رو نمیشه اقاب کرد. بله قبیحه، اونو قبول داریم. اما اگر به تجویز برجرده به بنده، بخواییم به بنده بگیم ما حکم به جواز میکنیم در مشتبهات، در کل مشتبهات، ولو قانون گپه گاب بلا بیان نباشه، ما حکم به جواز میکنیم. اینجا نه، بناشون اینطور نیست. بعدن خواهیم خوند فهو مبنی یونلا عدم وجوب دفع ضرر محتمل. این عدم تخته مبتنیست بر این که ما قانون دفع ضرر محتمل، وجوب دفع ضرر محتمل نداشته باشیم. این قانون رو داریم. بعضی وقتا واجب انسان ضرر محتمل رو از خودش دفع کنه و سیجل کلام و فی در شک فل تکلیف این قانون شاید نداشته باشیم، اما شک فی المکلف به این قانون رو داریم. بررسی خواهیم کرد و اونجا توضیح خواهیم داد. پس این عدم تخته بنابر احتمالی درست حرفش، اما نباید به اهل شرایع نسبت میداد، به کل اوغلا باید نسبت میداد. این قانون عقلیه. اما بنابر یه فرضی این حرف درست نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.